أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب إن للشيطان مصائد يصطاد بها، فتحام شباكه ومصائده. بس در توضیح فرمایشات و مواعظ امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب است. بر این قسمت از فرمایشاتشون حضرت ما را متوجه میکنند به اینکه شیطان ریسمانهایی برای سید انسان و در تور انداختن انسان دارد. خب این بیان در قرآن کریم هم آمده که به خدای متعال هم عرضه داشته است که من فرزندان آدم رو حتماً اقوا می کنم. انسان در این عالم دو تا دشمن بیرونی و درونی داره و یک دوست واقعی که همیشه این دوست واقعی با او هست، منتها از آن غفلت میکنیم و دشمن خارجی هم که شیطان است، او هم به نوعی با انسان همراهی داره و دشمن درونی انسان همون هواهای نفسانی است که این هواهای نفسانی با انسان با خلقتش در این عالم در او نهاده شده، تمایلات گوناگونی که مقتضای وجود انسان تو این عالم است که اصلش خیر است از جانب خدا در وجود ما قرار داده شده. این تمایلات زیربنای فعالیت‌های ماست، مانند ادراکاتی که ما داریم و قوای ادراکی که خدای متعال در ما قرار داده از قوای حسی و قوای درونی، خیال و وهم و قوه عقله، که هر کدام از اینها در جای خودش از نعمتهای پروردگار متعال است که انسان اگر این نعمت رو، این نعمتها رو درست بشناسد که چیست و چگونه سزاوار است که شکوفا بشه و چگونه باید شکوفا بشه، انسان در جهت اون نعمت قرار میگیره. این که دو تعبیر از کردیم اون جنبه های علمیش در نظر است. اینکه چگونه می شود، معناش این است که ما اگر وجود انسان رو بدون پیش داوری تحلیل بکنیم و واقعیت خودمون رو بررسی بکنیم، به این نکته می رسیم که ارال کمالاتش اینه. وقتی که کسی به چنین دیدگاهی رسید، حکم میکنه که باید اینگونه باشه. این مرحله بایدش، اون مرحله بالاتری که انسان در وادی ایمان که قرار گرفت، یک حکمهای بایدی برای خودش ملتزم میشود که داشته باشد. بله، به هر حال اگر این نعمتها درست ازش بهره وری نشود، همینا دشمن میشن. دشمن بودن هواهای نفسانی به این لحاظه که در مقایسه با اون جنبه های خوب انسان که باز اونها هم در وجود خود انسان نهاده شده، اگر بدون مهار شکل بگیره، این دشمنیش خلاصه تحقق پیدا میکنه. شیطان هم ماهیتش این است که خودش دشمنی رو انتخاب کرده نسبت به انسان، و خدای متعال هم ما رو تنبه داده به حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام، فرمود این دشمن آشکار است، انه لکما عدو مبین، دشمن آشکار است. و در بعضی از آیات میگن که فتخذوه عدوا، این دشمن شما هم او رو دشمن بگیرید، یعنی سخن خدای متعال که حق است را بپذیرید. این ایمان داشتن به فرمایش حق خیلی کارسازه. وقتی که انسان با کسی برخورد میکنه به خیال این که حال دوسته اما در واقع دشمنه، و کسی هم به انسان بگه این دشمنته اما باور نکنه، سخنش رو شوخی بگیره، پشت سر بندازه، خب قهرن دوچار دشمنی او میشه. لذا این توجه به دشمن و دشمنی دشمن، این خیلی مهمه. اون آگاهی رو میطلبه که این آگاهی هم مستمر باشه. یک وقت دشمن میاد، گاهی به صورت دشمن نمیاد، به صورت نصیحتگر میاد. وقتی که در نفس حضرت آدم و حوا علیهم السلام وارد شد، اینطوری اظهار کرده نی لکما لمن الناصحین، من نصیحتگر شما هستم، تأکیدم کرد انی با انه و لمن الناصحین. اینا مباحث بسیار مهمیه که انسان نسبت به کسی که باور داره حق میگه، این باورش نسبت به سخن او ضعیف باشه. اخ دشمن میاد خودشو به صورت دوست نصیحتگر جلوه میده، با تأکیدم میاد، یه دفعه انسان میپذیره، چشم باز میکنه، در اون سیدش قرار گرفته، کار خودشو کرده و رفته. بله، امام صادق علیه السلام میفهمند که تورهای مختلفی داره. اینطور نیست که حالا امروز به من یه تور انداخت دیگه تموم شد، من این تور رو پاره کردم با کمک خدای متعال، بگیم دیگه اون دست برمیداره. او در کار خودش به هر حال مستقیمه، پا بر جاست. ماها عمدتاً در کار خودمون اون حالت استقامت رو نداریم که باید کسب بکنیم. عمدتاً این چنینه، دشمنان حق و کسانی که در مسیر باطل میروند، اونها با توجه به اینکه تو مسیر باطل هستن استقامت دارن، و طرفداران حق طبیعی است که به صورت طبیعی استقامت نیست، باید کسب بکنن. لذا به ما امر کردند فاستقیما له و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، یا آیات دیگری که بر استقامت آثار بسیار والایی رو مترتب کرده، به خاطر اینکه یه عمل اختیاریه، یه عمل سخته. طرفداری از حق از جهت اعتقادی، طرفداری از حق بعد از جنبه اعتقادی از جهت عملی، و ادامه دادن بر این طرفداری قطعا سخته، باید باهاش تمرین کرد. و دنیا هم جای تمرینه، مجاهدت یک جنبه تمرینی داره. بله، حالا به مناسبت فرمایش اول حضرت این نکات رو داریم عرض میکنیم. فهمید که شیطان چیزهایی رو داره که به واسطه آنها صید میکنه، و عمدتاً جلوه میدهد کارهای بد رو به صورت خوب و کارهای خوب رو به صورت بد. ما حالا خوب داریم ملاحظه میکنیم دیگه، در زمان خودمون این شبکه های شیطان دیگه فراوان شده، این سایت ها قوغا میکنه، از همین تمایلات استفاده میکنه، عمدتاً هم از تمایلات جنسی که به هر حال کسانی که در زمان شکوفایی این قوا هستند به انهای مختلف می کشانه. باید توجه داشته باشیم، از خدای متعال طلب به هر حال عفت بکنیم و دنبال عفت باشیم. فلیستعف فی الذین، اون کسانی که نمیتونن ازدواج بکنن بعد برن دنبال عفت. فلیستعف، این عفت خودش به تنهایی نمیاد، این عفت کسب کردنیه. چشم عفتش حال پوشاندن از حرامه. عمدتاً در این جور مسائل چشم کار میکنه. فرمودن ما چشم رو ببندیم از محرمات، خدای متعال عنایات خاصی نصیب انسان میکنه، و مواردش هم که هست. و همینطور حالا به مناسبت دیگه، حالا در جلسات گذشته دو مسئله رو امام صادق علیه السلام بیشتر تکیه کردن، یکی زبان، یکی هم چشم، که فرمودن در میان اعضا و جوارح انسان شکرش کمتره، چون سریع کارش رو انجام میده. چشم بدون سرصدا کارش رو انجام میده، بعد مشکلاتش پیش میاد، انسان یک کنترل قوی لازم داره. به مرحوم آیت الله عظما بهجت عرض کردم، خب مشهد زمانهای سابق قبل از انقلاب و اینا اختلاط زن و مرد و اینا در زیارت و اینها بود، چه کنیم که محفوظ باشیم. ایشون فرمود ذهنت رو به امام بده، خب اینا تمرین میخواد دیگه، در همه جا میاد، در مشاهد میاد، در غیر مشاهد میاد، و زبان هم همچنینه، باز که میشه بدون فکر خیلی به هر حال نیاز به تمرین داره که هر سخنی که انسان میگه با فکر بگه، هدفش رو در نظر بگیره، چه چیزی میخواد بگه فکر کنه، چه نتایجی داره، نتایج فردی، نتایج اجتماعی، نتایج دنیایی، نتایج آخرتی، برای خود یا برای دیگران. اینا جنبه‌هایی است که انسان میتواند درباره آن فکر کنه. به هر حال اینها اموری است که به هر حال در کارهای خلافش شیطان انسان رو صید میکنه. میخواد که توجه داشته باشید که در شبکه های شیطان قرار نگیرید. نگیم که ما حالا رستیم از تیر رست شیطان، نه، همه ما به نوعی در تیر رست شیطان هستیم و شیطان فقط یه عده خاصی رو از تیر رست خودش استثناء کرده، خودش استثناء کرده، و اونا مخلصین هستن، اونایی که پاک شدن، اونایی که به اذن الهی پاکی را انتخاب کردن و خدا هم اونها رو پاک کرده است از همه آلودگی. اونا ادعای خاصی هستن، از انبیاء علیهم السلام، در رأسش انبیاء علیهم السلام، صدیقین و شهدا و شهدای بر اعمال و صالحین. ما بقیه گفته اقوا میکنن، فبه عزتی که به عزت خدا هم قسم یاد کرده، لاغبین نو اجمعین الا عبادک منهم المخلصی. منتها خدای متعال یه مقداری طمعشو بریده، در یکی دو جا فرموده اینطور هم نیست که اینقدر میدون تو باز باشه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو بر ایشان سلطه نداری. مقصد شیطان اجمالا در مرحله اول سلطه است بر فکر انسان، بعد اعمال و رفتار، بعد اخلاقیات انسان. این سه بعد اساسی وجود انسان است، اعتقادات انسان رو که اون جنبه فکری رو داره سید بکنه، سلطه پیدا بکنه، افکار انحرافی، و بعدش هم این افکار انحرافی مربوط به اعمال و رفتار رو اینها بشه، همه وجود انسان رو. که غاوین این چنینن، اونا که کج رفتن، الا من تبع کمن الغاوین، مگر اون کسانی که در همه این شؤون از تو تبعیت بکنن که اینا غاوین هستن. پس مرحله اول حرکت شیطان سلطه است. این سلطه با اغوا و وسوسه کردن همراهه. وسوسه برای همه هست که می سازه اغوا و وسوسه باشه و سلطه هم نباشه. ادعی تحت سلطه و وسوسه رفتن که غاوینن، ادعی که از هر دو خارجند مخلصین هستند، ادعی هم این بینابین، اونایی که بندگی خدای متعال رو به هر حال انتخاب کردن، فهمیدیم که بنده خدا هستیم. از نظر منطقی وجود ما بخواد شکل بگیره، در مسیر خودش قرار بگیره، ما سر به فرمان در حال معبودمون بساییم، فرود بیاوریم، یعنی همه شؤون عبادی، شؤون خانوادگی، شؤون اجتماعی و شؤونی که در دین ما آمده که همه دستورات دستورات عبودیه. خب هر مقداری که به این فکر باشیم و عمل بکنیم از تحت سلطه شیطان خارج شدیم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اون بندگان من تو سلطه نداری. در بعضی از آیات دیگه هم هست که اون کسانی که ایمان بیاورند و علی ربهم یتوکلون و به پروردگارشون توکل بکنند، پس ایمان و توکل بر خدای متعال که اون شکل گرفتن اعتقاد به خداست، تحت ربوبیت خدا قرار گرفتن و این ربوبیت رو ما بخوایم در عمل پیاده بکنیم، اینها انسان رو از تحت سلطه خارج میکنه. منتها اون وقتی که انسان لغزش داره، اونجا تحت اغوای شیطان قرار گرفته. لذا ما باید همواره خودمون رو به خدا بسپاریم، از اینکه به هر حال شیطان بر ما سلطه پیدا بکنه و به هر حال نمیگه حالا فلانی مؤمنه من دیگه قطع طمع بکنم از سلطه بر او، نه، میره انقدر میزنه تا اگر بتواند ایمان رو سلب بکنه. قرآن کریم بیان میکنه یه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، عاقبت اون کسانی که کار بد انجام میدن و ادامه میدن دست بر نمیدارن، اینها تکذیب آیات الهی را میکنن. اون ظاهر ایمانی که داشتن و احکام مؤمن بهشون بار میشد دیگه به جایی میرسن اصل رو دیگه منکر میشن، شک میکنن. قضایایی که در تاریخ هست مخصوصا در تاریخ کربلا خیلی تنبه آور است. عمر سعد از مقدسین بوده، فرزند یکی از صحابه که سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص رو به عنوان صحابی خودش هم که فیه ما فیه علیه ما علیه هست، اما به هر حال به عنوان که از صحابه می داند و این فرزند اوست. چه جای حال این میشه از تابعین، اونایی که پیغمبر کرد صلوات الله علیه و آله رو درک کردن بعد از اون حضرت آمدن رو میگن تابعین، جزء تابعین. و حال اما اون جلوه‌گری دنیا قلبش رو گرفت، اون وعده‌ای که برای حاکمیت برای ملک ری بهش داده شد عبیدالله ملعون، این قلبش رو سرشار کرده. با امام حسین علیه السلام هم برخورد کردن، حضرت نصیحتشون کرد که بیا رها کن، بهانه آورد. اینا بهانه هایی است که نفس میاره ها، و اینکه از تحت ولایت الهی خارج بشه، از تحت ولایت ولی الله خارج بشه. اینا چیزایی که شیطان میبره انسان رو تحت ولایت خودش. این بهانه ها این چنینه، من زندگی تو تعمیم میکنم. بابا میاد عبیدالله خانوادم رو تار و مار میکنه، ازت تعمیم کردن که من سعی میکنم که حفظ بشه، آسیبی نرسه، و همینطور به همینطور تا اونجا که حضرت به حال فرمود که کار به نهایت رسید که تو به گندم ری نمیرسی. خب شوخی گرفت کلام ولی الله رو و مسخره کرد که اگر من به گندمش نرسم به جوش میرسم، به هیچ خدامش نرسی. اینا اون جلوگری های نفس، شیطان هم هی پروبال میده اینا رو و بعد این زمینه ها رو از وجود خودمون دفعش بکنیم. بله. حالا به مناسبت فرمایش امام صادق علیه السلام این نکات رو عرض کردم که تنبه بهش لازمه. ما به آیات قرآنی که برخورد میکنیم از گفتگوی شیطان با خدا و اون نقش ریزی هایی که شیطان برای انسان کرده است و به خدای متعال اظهار کرده، از همه اینها ما به حال سعی کنیم که تنبه پیدا بکنیم. بله. در سوره مبارکه اعراف آیات اولش، بله، تأکید میکنه حتما بر سر صراط مستقیم خدا میایسته. تعبیر ایستادن هم هست، شخص ایستاده تسلط داره بر حالا شخص دیگر، مخصوصا شخص دیگر نشسته باشه یا خواب باشه، این تسلط بیشتر ظهور میکنه. اون وقت سعی میکنه با همه قوا بر طرف مقابل چیره بشه. لأقعدن لهم صراطك المستقیم. خب چجوری میام؟ ثم لآتینهم، من میام نزد این بنی آدم، من بین ایدیهم، از جلو میام، و من خلفهم، از پشت، و من ان ایمانهم و ان شمائلهم، از سمت راست، از سمت چپ. خب این من بین ایدیهم اجمالا یه توضیحی از میکنم، حالا اگر فرصتی شد در جلسه آینده و ذهنم بود این روایاتش و اینها رو میآورم که جلوه میدهد این شؤون دنیا رو برای انسان، ریاست رو، مال رو و این لذت هایی که در ارتباط با این امور یه مناظری انسان میبینه، هی جلوه میده. خب رفیق من رفت یک برج‌هایی ساخت، اینا هی جلوه میده، ما موندیم، ما هیچی نشدیم. و من خلفه هم، پشت سر خودش رو به حال از پشت سر میاد، تو داری میری، فرزند گذاشتی، اهل و عیال گذاشتی، به فکر اینها باش، اینا زندگی میخوان، هی جون بکن، چپ، روز، و و و من خلفهم. اینها رو هی نگرانی های از اینها رو برای انسان جلوه میده. ان ایمانهم، گاهی از راه راست میاد، یعنی یه انحرافات دینی را جلوه میده. بعضی ها رو میاد سراغ افراد، یعنی کجا زمینه هست، این زمینه رو میبینه. آمد از ناحیه انگلیس، عربستان، ببینیم یک کسی رو پیدا بکنیم که این بیاد تو عالم اسلام با چهره طرفداری از اسلام در مذاهب اسلامی نفوذ پیدا بکنه، این تشتت و اینها رو بیاره. دیدن محمد ابن عبدالوهاب رئیس وهابیت، این یه چنین شاخصه ای داره، زمینه ای داره، حالت گستاخی داره، دم از اسلام میزنه اما باکی نداره نسبت به ائمه اهل سنت اعتراض بکنه، پرخاشگری بکنه، تا جایی که حاضر حتی نسبت به خلفا هم برخاشگری کنه. خلفا خب تقدس دارن نزد برحال اهل سنت، یه نفر بیاد حتی مرز اونها رو هم حفظ نکنی، گفتن خوبه، این رو پرورشش دادن با سعود الفیصل که زمام امر سیاسی داشت، اینا رو پیوند دادن. حالا به حسب ظاهر پیوند دیدگاه انحرافی دینی با سیاست اخ چی میشه؟ به اینجا میرسه. آل سعود ملعون همشون در چنته انگلیس از این طریق آمد و همینطور بهائیت به همین صورته. خب اول دیدن که این رئیس بهائیت علی محمد با یه حالاتی داره و اینها، منتها یه مقداری مخش هم تکون خورده بعدش نمیاد ادعای ارتباط خاص با امام زمان علیه السلام داشته باشه. و این خوبه، میتونیم از این طریق یک مذهبی بتراشیم. کم کم هی بها دادن بهش، شیطان هم جلوه داد. خیلی خوبه دیگه، چنین ادعایی هم چه میفهمن این مسائل رو. این ادعاها خیلی مشکله ها. یه نفر شب بلند بشه بگه من امام زمان سلام رو خواب دیدم، کیست که جلوش بیسته؟ حضرت چه این مطالبی فرمودن؟ بله، باید دنبال شاخص های اصلی بریم. عالمان بر حال پخته میتوانن این مسائل رو تشخیص بدن. بله، به هر حال از این طریق میاد. این ان ایمانهم، یعنی از طریق دین تراشی. بله، میاد در برابر برحال دین حقیقی، رهبران حقیقی که ائمه علیهم السلام برحال این چنینن دیگه. اونها در بعضی از مجالس که رأی گیری میشد برای بعضی از خلفا، گفتن یه پیرمردی آمد و دست داد با خلیفه. ائمه علیهم السلام فرمودن که شناختین کی بود؟ اون شیطان بود به این صورت مقدس. بله، حالا این پیشکسوت دیگه، محاسن سفید و اینها این رو پذیرفت، دیگرانم. لذا باید دقت داشته باشیم، راه مستقیم کمر انسان رو میشکند تا مستقیم باشه انسان. همین که میگیم ما تو صراط مستقیمیم، این فایده نداره، این کفایت نمی کنه. خوبه اهدنا الصراط المستقیم. حتی پیامبر بزرگوارش و اولیاء الهی هم که خودشون به هر حال به نوعی صراط مستقیم بودن، این رو از خدا میخواستن، این هدایت بر صراط مستقیم رو که ادامه بده. اونا تو صراط مستقیم بودن، خودشون به نوعی صراط مستقیم بودن. فرمود انا صراط المستقیم علی علیه السلام، اما این اهدنا رو میفرمود هم اینطور نبود که نخونه ها، نه، روی کعبه میایستاد. بله، همه این مسائل. خب علی علیه السلام ولایتش باطن کعبه است، اما این وظایف رو خیلی باید توجه داشته باشیم در این مسائل. گاهی با دین تراشی ها، با خلاف درست کردن و اصل کردن به دین وارد می شود، ادعی رو می خواد برای منحرف بکنه. ون شمائل هم که به طور صریح ادعی رو منحرف و ملحد به حال بار میاره. الان شبهاتی که به حال به صورت صریح ضد دینه. خب ما صحبت امروزمون در ابتدای کلام امام صادق علیه السلام بود که البته مطالب بسیار لازم و مفیدی بود و یه مقداریش هم چه بسا موندش، که ما توجه داشته باشیم که در مسیر سعادت و رسیدن به حق یک مسیر بسیار همواری رو خدای متعال برای ما ترسیم کرده، منتها با این خصوصیاتی که ما تو این عالم داریم این ناهمواری ها میاد. این ناهمواری ها برای اون چرا که از نهای خدای متعال هست نیست. و انها زاسراتی مستقیمن فتبه او منتها ولا تتبه اصول فتفرقه بکم ان سبیله. راه دیگری میاد که بنده و شما رو از این صراط مستقیم دور بکنه. از ابتدایش بود که حضرت آدم علیه السلام آمد و در مقابلش و همینطور در فقط زمان امام زمان علیه السلام این غلبه با حاکمیت حکومت الهیه. اما باز اینطور نیست زمان امام زمان علیه السلام تمام بشه. مظاهر شرک و کفر و اینها از بین میره، اما وسوسه هست. این که انسان درو ممکن است خودش رو نشون بده هست. تا وقتی که انسان از این عالم نرفته، این بساط عالم به هم نریخته، این امور به هر حال در مسیر انسان هست. اینا رو به ما فرمودن توجه داشته باشیم که در این حالی که انسان یک وجود بسیار شریفی داره، اما این عقبات در مسیر انسان به حال هست که شرافت انسان به این است که این عقبات رو با اختیار، با بینش، با انتخاب و همت بالا برطی کنه. هر جا هم که یه وقت توقف کرد یا عقب گرد کرد میتونه برگرده. این از خصوصیات انسانه. لذا حضرت میخوان که توجه داشته باشید. فتحامو شبکه، اجتناب بکنید از شبکه های شیطان. در زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل تو کتاب ها، هر حال یک کسی شیطان رو خواب دید، دید ریسمانه های گوناگونی در دستشه، نازک و کلفت و کلفت و همینطور. بهش گفت که بگو ببینم که ریسمان من چیه. حالا اینطور که نقل کردن، شیطان بهش گفت تو بدون ریسمان میایی. یک ریسمان رو دید که کلفت پاره شده. سوال میکنه این ریسمان زخیم پاره شده مال کیه؟ میمال شیخ مرتضی انصاریه. شیخ مرتضی انصاری از فقهای بزرگ که هنوز هم اون بزرگیش در حوزه‌های علمیه سیطره داره، کتاب‌هاش خونده میشه، حدود 250 سال بیشتر ایشون اونقدر خلاصه تقدس داشته، حتی اهل سنت ایشون رو خلاصه زهدش رو خلاصه تعریف میکردن، میگن زهده او که زهد سیدنا عمر، یه چنین اونا تقدسشون برای اون خلفاشون بود. به هر حال میاد خدمت شیخ انصاری رضوان الله علیه که قضیه از چه قرار بود، ما یه چنین خوابی رو دیدیم. ایشون فهمید که ما در تنگنای زندگی قرار گرفتیم و عیال ما هم زمان زایمانش بود و به هر حال باید به این قابله چیزی میدادیم، چیزی هم در بساط نداشتیم. هی ما رو وسوسه کردن یه چیزی بدیم، یه شیرنی که باید حق و زحمه اینها داده بشه. آخر هم گفتن که بیت المال دست شماست، به عنوان قرض برو بگیر و بعدش میذاری دیگه. تا دم خلاصه محل وجوهات و خزینه، به تعبیر حالا خزینه که نشن، محلی که وجوهات بوده است میاد، اونتها این تو ذهنش میاد از کجا من زنده باشم که این قرض رو برگردونم به بیت المال. لذا منطلب میشه. من حالا به مردم مغروز باشم بهتر از این است که به بیت المال مغروز بشم، با اینکه از جهت شرعی حقش بوده، فقیه و مغروزیتی هم نداره. اون جنبه قدس شیخ انصاری این مسئله رو اینا دقت داشته باشین. به هر حال تصرف در بیت المال برای کسانی است که اون جایگاهش رو دارن، اون کسانی که برای در این جایگاه هستن به نوعی به اندازه ضرورتشون مستحقش هستن. بله به هر حال برای هر کسی داره. نقل میکنن شیخ انصاری رضوان الله علیه در مشکلات خیلی سختی ایام طلبگی رو میگذراند و یکی از دوستانش میگه که ما با هم هم‌اجرا اینها بودیم، به شیخ میگه چطور شد شما به این جایگاه رسیدی، ریاست عامه و اینها؟ مثلا ریاست عامه و اینها چیز نیست، اون جایگاه دینی و اینها اهمیت داره، و الا حتی این بزرگواران این جایگاه ها رو برای خودشون از جهت شخصی توجه بهش ندارن، از جهت شخصیتی که باید در معرض جوابگویی و دیگران در مسائل شرعی باشند و بزرگترین وظیفه رو بر عهده خودشون میدانن از این جهت. بله ایشون میفهمد که خب یادته ما هم حجره بودیم، اینطور که نقل میکنن در تنگنا قرار گرفتیم، یه پولی رسید که فقط به اندازه نان میرسید، تو رفتی از بقال گفتی حالا که نانی که آمده یه شکم سیری بخوریم دیگه، یه حلوایی هم به صورت نسیه گرفتی، من از اون حلوا نخوردم، از اون نون حلوایی هم نخوردم. به هر حال کسی بخواد به اون مقامات معنوی برسه یه مجاهدت هایی لازم داره، حتی ما لازم نیست این کار رو انجام بدیم، ما حرامش رو بله انجام ندیم. اینا جواب بعضی سوالاتی که تو ذهن دوستان میاد، خود بنده هم میاد، انشاءالله دیگه سوال نکنن. بله به هر حال اینها نیاز به توجه داره، مجاهدت داره، از خدای متعال هم بعد کمک بخوانیم، استعانت از حق داشته باشیم برای بندگیش. اون کسانی که این مسیر رو رفتن خدای متعال به اینها جلالت قد داد، انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش لحظه ای ما رو از خودش و اولیاش جدا نکنه و اون چرا که اساس هست این ارتباط ولایی با این اولیا هست.